ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز. اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید به زودی یک کمیته مشترک را با لوی سارنولی به هدف تسریع روند بررسی دوسیه های مربوط به فساد در کشور ایجاد میکند. مصاحبه در این باره با دکتر عزیزالله لودین رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری داریم. ولی قبل از آن اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان میگویند که وزارت صحت مصر میگوید حداقل 40 تن پس از تیراندازی مردان مسلح بر طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور بر کنار شده مصر کشته شدند و پلیس هند یک مرد را به ارتباط بمبگذاری دیروز در یکی از معابد مقدس بودایی ها دستگیر کرده است. دوستان عزیز، قبل از این که تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم فریبا واحدی.
ابتدا سرخط خبرها. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از تمام طرفهای درگیر این کشور خواسته تا با احترام به ماه مبارک رمضان دست از خشونت بردارند و ولسی جیره افغانستان یک کمیته مشترک را به هدف حل موارد اختلافی روی دو قانون کمیسیون مستقل انتخابات تعیین کرد. تفصیل خبرها. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از تمام طرفهای درگیر در این کشور خواسته تا با احترام به ماه مبارک رمضان دست از خشونت بردارند. در اعلامیه‌ای که از سوی این سازمان امروز به نشر رسیده، آمده است که طرفهای جنگ باید به مردم افغانستان اجازه بدهند تا عباداتشان را در این ماه مبارک در صلح انجام بدهند. در اعلامیه همچنان به نقل از یانکوبش آمده است که به هدف تامین صلح، ثبات و پیشرفت در افغانستان با افغانان همکارند. مشران جرگه افغانستان هم دیروز از تمامی جناح‌های درگیر جنگ خواست که در ماه مبارک رمضان آتش بس کنند. ولسی جرگه افغانستان یک کمیته مشترک را به هدف حل موارد اختلافی روی قانون انتخابات و قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات تعیین کرد. هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که در این کمیته 7 تن از اعضای ولسی جرگه و مشران جرگه عضویت دارند. صالح محمد سلجوقی معاون دوم ولسی جرگه در مورد گفت:
همین هیئت مشترک مجلس خود را آغاز خواهند کرد تا اختلاف نظرهایی که میان دو مجلس روی قانون انتخابات به وجود آمد انشاءالله برای امروز و اگر نشد در اکثر تا روز چهارشنبه حل بسازند و عاجل قانون برای توشی خدمت رئیس جمهور روان بکنند.
در این حال مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگند که اگر قانون انتخابات تا پایان ماه جاری از سوی شورای ملی تصویب نشود، آنها نمیتوانند از این قانون در انتخابات پیشرو استفاده کنند. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون، امروز در صحبت با رادیو آزادی از شورای ملی خواست تا هرچه زودتر قانون انتخابات را تصویب کند. آقای نور میگوید اگر این قانون هرچه عاجل تصویب نشود، آنان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را بر اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور برگزار خواهند کرد. و ده ها قراردادهای یک شرکت لوجستیکی افغانی بر ضد کمپانی خارجی سوپریم در کابل دست به مظاهره زدند و خواهان پرداخت حقوقشان از سوی این کمپانی شدند. شرکت افغانی منصور جلال که با کمپانی سوپریم قرارداد اکمالات نیروهای خارجی در افغانستان را کرده است، ادعا دارد که این کمپانی خارجی ده ها میلیون از وی باقی مانده است. مسئولان این شرکت از لوی سارنولی افغانستان و آیساف خواستند تا برای رسیدگی به مشکلشان با شرکت سوپریم صحبت نمایند. و حالا خبرهای جهان را همکارم احمد جعفر احمدی تقدیم می کند. رادیو آزادی.
سلام به شما. یک سخنگوی وزارت صحت مصر می گوید که حداقل 40 تن پس از تیراندازی مردان مسلح بالای طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر کشته شدند. خالد الخطیب گفت که بیش از 300 تن دیگر زخم برداشتند. مظاهرچیان طرفدار مرسی اردو را مسئول حمله روز دوشنبه می دانند. اما اردوی مصر می گوید که تروریستان مسلح بالای جمعیت از مردم که در برابر مقر گارد ریاست جمهوری مصر تحصن کرده بودند، تیراندازی کردند. گمان می رود که محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر در همین جا بازداشت به سر می برد. خبرگزاری دی پی ای آلمان گزارش می دهد که اردوی مصر حدود 200 نفر مسلح را به خاطر تلاش جهت حمله بر مقر گارد ریاست جمهوری مصر دستگیر کرده است. یک طرفدار مرسی که نامش افشا نشده در صحبت با خبرگزاری رویترز چنین گفت: می خواهم صدایم از طریق شما شنیده شود. اولین که می خواهم به محمد مرسی بگویم که شماره زیاد از افراد از او حمایت می کنند. دوم می خواهم به نیروهای نظامی بگویم کارهایی را که انجام دادند کاملا غیر قابل قبول است. پلیس هند یک مرد را در ارتباط با بمبگذاری در یکی از محلات مقدس بودیزم دستگیر کرده است. در مورد فرد دستگیر شده جزئیات داده نشده است. چندین بمب کوچک صبح دیروز در یک محل عبادت بودایی ها در شرق هند انفجار کردند. در این حادثه دو راهب زخمی شدند. حکومت هند این بمبگذاری را محکوم کرد و آن را حمله تروریستی خوانده است. شرکت هوایی آسیانه کره جنوبی میگوید پیلوت طیاره‌ای که در میدان هوایی سان فرانسیسکو سقوط کرد هنوز هم سرگرم فراگیری آموزش در مورد پرواز طیاره بوینگ 777 بود. در نتیجه سقوط این طیاره روز شنبه دو نوجوان چینایی کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. وضعیت شماری از زخمی‌ها وخیم خوانده شده است. یکی از مسافران این طیاره میگوید: احساس کردم که میمیرم. همان لحظه بود. مردم فریاد میزدند. هر کس به طور طبیعی دچار ترس شده بود. محققان آمریکایی گفتند که معلومات به دست آمده از وسیله ضبط صدا در طیاره نشان می‌دهد که پیلوت 1.5 ثانیه پیش از سقوط طیاره خواسته بود تا از نشست آن جلوگیری کند. و پلیس اندونزیا میگوید که اعضای گروه نجات در جستجوی 5 مردی هستند که از ترس پلنگها و درختها بالا شدند. این حادثه در جزیره سوماترا اتفاق افتاده است. این مردان برای به دست آوردن یک نوع چوب کمیاب که از آن در تولید عطر استفاده می شود به این ساحه رفته بودند که به طور تصادفی یک چوچه پلنگ به دامشان افتاد. این حادثه سبب شد تا 5 پلنگ دیگر بالای این مردان حمله کنند. به گفته باشنده های محل، آنها این معلومات را به روز پنجشنبه از طریق پیام‌های تلفنی از سوی این مردان به دست آوردند. گفته شده که این مردان در مجموع 6 تن بودند. یکی آنها جان داده و 5 تن دیگر توانستند به درخت‌ها بالا شوند.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای ملی افغانستان جهت رفع موارد اختلافی قانون انتخابات و قانون تشکیل و وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات یک کمیته مشترک را ایجاد کرد. اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید به زودی یک کمیته مشترک را با لوی سرانوالی به هدف تسریع روند بررسی دوسیه‌ها تشکیل می‌دهد. دکتر عزیز الله لودین رئیس این اداره:
ما روی سرانوال صدامی موافقه شد که یک کمیسیون 5-6 نفری تیار کنیم، 1-3 نفر از اونا 3 نفر از ما، که در شرایطی که علمی دوسیه ها میمانه و هم بشینیم ببینن چی کمبود داره دوسیه ها.
عملیات نظامی در ولسوالی بغلان مرکزی جریان دارد و ده ها قراردادی یک شرکت لوجستیکی افغانی علیه کمپانی خارجی سوپریم در کابل دست به مظاهره زدند و خواهان پرداخت حقوقشان از سوی این کمپانی شدند. گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان را فراموش نکنید. با ما باشید. شورای ملی افغانستان جهت رفع موارد اختلافی قانون انتخابات و قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات کمیته مشترک را ایجاد کرد. هیئت اداری ولسی جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که کمیته مشترک از اعضای ولسی جرگه و مشران جرگه در هفته جاری روی موارد اختلافی این دو قانون بحث خواهند کرد. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که اگر قانون انتخابات و قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات در ماه جاری تصویب نشود، آنان مجبورند جهت برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری از فرمان تقنینی قبلی استفاده کنند. همکارم سحر لیوال از استودیوی کابل با تفصیلات بیشتر با شماست.
هیئت اداری ولسی جرگه میگوید قرار است در چند روز آینده در مشوره با مشران و جرگه افغانستان برای موارد اختلافی قانون انتخابات و قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات راه حل دریابد. سالی محمد سلجوقی معاون دوم ولسی جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که به هیئت تعیین شده از سوی این جرگه وظیفه سپرده شده تا ظرف 4 روز آینده همراه با هیئت تعیین شده مشران و جرگه و موارد اختلافی این دو قانون نقطه پایان بگذارد.
و نسبت استعجالیت این مباحث همین روز هدایت داده شد به هیئت ولسی جرگه که هرچه عاجلتر از همین روز روی دو قانون، یک قانون تشکیل وظایف و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات که همین روز مجلس دایر خواهد شد و به تعقیب از همین هیئت مشترک مجلس هیئت مختلط مجلس خود را آغاز خواهند کرد تا اختلاف نظرهایی که میان دو مجلس روی قانون انتخابات به وجود آمد ان شاء الله برای این روز و اگر نشد اکثر تا روز چهارشنبه حل بسازند و عاجل قانون را برای توشیح خدمت رئیس جمهور روان بکنیم.
قانون انتخابات حدود 1.5 ماه قبل پس از ماها بس با افزایش 9 ماده و تغییر در چند ماده دیگر آن از سوی ولسی جرگه افغانستان تصویب گردید. طرح این قانون حدود 6 ماه پیش از سوی حکومت افغانستان برای تصویب شورای ملی فرستاده شده بود. این قانون که برای پیشبرد امور انتخابات ریاست جمهوری سال آینده مهم خوانده می شود در 16 فصل و 79 ماده تصویب گردید. حدود 2 ماه قبل قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات نیز از سوی شورای ملی به تصویب رسید، اما به دلیل بعض ملاحظات از سوی رئیس جمهور توشیح نگردید و با برخی تعدیلات دوباره به این شورا فرستاده شد. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که اگر تا آخر ماه جاری این قانون تصویب گردد مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در غیر آن کمیسیون مستقل انتخابات مجبور خواهد شد تا در انتخابات ریاست جمهوری آینده از فرمان تقنینی قبلی استفاده کند. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
ما تأکید کردیم که قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت ها قبل از فرارسیدن رخصتی اعضای پارلمان تصویب کرده. اگر قبل از پایان ماه سرطان این قانون تصویب گردد، در انتخابات آینده ریاست جمهوری مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در غیر آن کمیسیون انتخابات مجبور خواهد بود تا در برگزاری انتخابات آینده از فرمان تقنینی قبلی استفاده کند.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان به تاریخ 16 ماه عمل سال آینده هجری شمسی برگزار گردند. کمیسیون مستقل انتخابات حدود 2-3 ماه قبل لیست 7000 مرکز رایدهی را جهت تامین امنیت به نهادهای امنیتی سپرده است. مسئولان این کمیسیون میگویند که نبود امنیت در بسیاری از ولایات کشور یکی از نگرانی های اساسی آنها به شمار می رود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک ترجمان نیروهای آمریکایی که به گفته مقامات افغان به کشتن و شکنجه مردم بیگنا متهم می باشد در قندهار توقیف شده است. زکریا قندهاری از ترجمانان نیروهای خاص آمریکا یا سپیشل فورس بود که اواخر سال گذشته از سوی مقامات افغان به کشتن و شکنجه مردم متهم شد. مقامات در آن زمان گفته بودند که سپیشل فورس گروه‌های را حمایت می‌کند که خانه‌ها را خودسرانه تالاشی می‌کنند، مردم را شکنجه نموده و حتی باعث قتل مردم بیگناه می شوند. روزنامه واشنگتن پوست از قبل مقامات افغان گزارش داده که آنان می گویند قندهاری تابعیت دوگانه افغانستان و امریکا را دارا می باشد. تفصیل بیشتر در این مورد را همکارم احمد تکل پیشکش می کند.
مقامات افغان می گویند که زکریا قندهاری حدود 6 هفته قبل در خانه خود در قندهار بود که مامورین نیروهای امنیت ملی بر منزلش یورش بردند و وی را دستگیر نمودند. با گفته مقامات زکریا قندهاری پس از گرفتاری به منظور تحقیقات به کابل فرستاده شده، اما آنان در این مورد که چرا اعلان گرفتاری وی به تعویق افتاده است چیزی نگفتند. قندهاری همان شخصی است که رئیس جمهور حامد کرزی به خاطر اتهامات وارده بر وی چند ماه قبل خواهان خروج سپیشل فورس از ولایت میدان وردک شد. پس از ادعای مقامات محل که می گفتند زکریا باشندگان منطقه را اختطاف نموده و در پایگاه نظامی نیروهای آمریکایی در میدان وردک کشته است، حکومت افغانستان حکم دستگیری نامبردار را صادر کرد. به گفته مقامات قندهاری در همین پایگاه نیروهای خاص آمریکا به حیث ترجمان ایفای وظیفه می کرد. دفتر والی قندهار گفته است زکریا قندهاری تابعیت دوگانه افغانستان و آمریکا را دارد. باشندگان میدان وردک آن زمان برای چند روز متوالی به تظاهرات ضد آمریکا پرداختند. سپس رئیس جمهور کرزی خواهان خروج نیروهای خاص آمریکا از منطقه شد که در نتیجه یک بحران دیگر در روابط کابل و واشنگتن به وجود آمد. در آغاز سال جاری میلادی قرارگاه مرکزی نیروهای ناتو بر رهبری آمریکا با استناد به نتایج تحقیقات قبلی در این مورد گفت که شواهد موثقی در مورد اتهامات وارد شده بر زکریا قندهاری وجود ندارند، اما مقامات افغان آن زمان گفتند سپیشل فورس با آنها گفته است که در این کشتارها و شکنجه ها آنان دخیل نیستند و نیز این که قندهاری حالا از منطقه فرار کرده است. واشنگتن پست از قول جاوید فیصل والی ببخشید از قول جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار نوشته است که میگوید زکریا از ولایت میدان وردک، جایی که وی به حیث ترجمان نیروهای خاص آمریکا کار میکرد، فرار کرده است و رئیس جمهور کرزی حکم گرفتاری نامبردار را به خاطر صادر کرده که وی متهم به قتل و شکنجه تعدادی از زندانی ها می باشد. گزارش از قول عبدالمنان فرحی رئیس استخبارات وزارت دفاع نوشته است که وی گرفتاری زکریا قندهاری را تایید می کند. فرحی گفته است که وی صرفا توقیف زکریا به اتهام موارد قتل و شکنجه تعدادی از زندانیان را تایید می کند، اما جزئیات گرفتاری وی را نمی داند. باشندگان محل و مقامات ولایت میدان وردک چند هفته قبل گفتند آنان اجساد 19 تن را که فکر می شد مفقودند در نزدیکی پایگاه نظامی نیروهای آمریکایی در این منطقه یافتند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید به زودی یک کمیته مشترک را با لوی سارانوالی به هدف تسریع روند بررسی دوسیه های مربوط به فساد در کشور ایجاد میکند. دکتر عزیزالله لودین رئیس این اداره میگوید که ایجاد این کمیته میتواند نقش مؤثر را در امر مبارزه با فساد داشته باشد. همکارم سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای لودین مصاحبه کرده و نخست از وی در مورد ترکیب این کمیته پرسیده است. دکتر لودین در پاسخ چنین میگوید:
ما از لوی سرمال صدامی موافقه شد که یک کمیسیون 5-6 نفری تیار کنیم، یک 3 نفر از اونا 3 نفر از ما که در شرایطی که اینمی دوسیه ها میمانه و هم بشینیم ببینن چی کمبود داره دوسیه ها و اگر کمبود نداره باید دوسیه ها به ترتیب درست شود که بزرگترین فرصت به محاکم بره و مردم مفاسدان نتایج زیر بگیرن. و حالی گروپ تقریبا در حال تیار شدن است و ما امیدوار هستم به زودی اینا بتانن این دوسیه ها را زیر بررسی بگیرن و نتایج زیر به مردم اعلان کنن وقتی به محاکمه میرن.
خب به نظر شما وقتی که کمیته ایجاد میشه چقدر این موثریت خواهد داشت به خاطر محو فساد؟
همکاری بسیار مشترک و نزدیک بین ما و سارونوالی میشه. برای که ما هم دلایل خود بگوییم، اونا هم دلایل خود بگوین، با هم بشینیم مجمعاً ببینیم هدف هم ما باید این باشه که علیه فساد مبارزه کنیم. برای که دامنه فساد اینقدر گسترده است، کار سرسرایش جان گرفته.
شما
از این خاطر ما خواستیم که سرعت در کار، سرعت در عمل وجود بیاید و ما بتونیم بزرگترین فساد دوسیه‌ها که ارزش زیادی دارن کاروان کنیم.
لودین صاحب، شما چی فکر میکنین که تا به حال شما گفتین که سارنولی همکاری لازم نکرده، با ایجاد کمیته سارنولی همکاری لازمه که شما نیاز دارین خواد کرد همراه شما؟
برای زمین این تقاضا را کردیم، با موافقه رسیدیم، برای از اینکه اگه هماهنگی هم پیدا شه و همکاری هم پیدا شه و می کمیته رو درست کنیم که دوستیایی که به سارنولی رفته باید به این کمیته بحث شد سر از اینا و وقتی که ببینن قابل از این است که به محکمه بره فورا به محکمه روان کنن.
بله، کدام دوسیه ها را شما اولویت میتین که توسط از این کمیته بررسی شد؟
همه کسایی که مردم انتظار دارن، دوسیه های وزیر صاحبات، دوسیه های والی صاحبات، دوسیه های شاروال ها و همه کسایی که سب اینا نام دارن و ولی در فساد اینا شریک هستن.
میشه از یک چند تا از اینا نام بگیرین که بچه گستردگی هست؟
ده دفعه که گفتیم به 20 دفعه که بگویم فایده نمیکنه. غیر از اینکه بله، غیر از اینکه وقتی که بازخواست نشه و وقتی که حفظ شه و دوسیا من دیگه او گفتن از چی لازم داره که چیز، ولی سر از مالی کمیسه باید درست شوه که دوسیا رو پس از سر ببینیم و ببینیم کدام از اینا با کدام سویه است، باید فورا بره به محکمه و تا نتایج صرف محکمه معلوم شد.
بله، این کمیته تنها در مرکز فعالیت خواهد کرد یا به ولایت هم سفر میکنه؟
بله، در مرکز چون دیسی ها اکثرا از در جای به مرکز می و باز از مرکز ما روان میکنیم و میتونن در شکایاتی که در از این آیه دیسی های ترکیب شده به سارنوالای اطراف هم برن اینا رو بر ما ترمیان بگذارن.
دکتر عزیزالله لودین رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری بود که از تشکیل کمیته مشترک با لویا سارنوالی جهت تسریع بررسی دوسیه های فساد معلومات داد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
عملیات نظامی در ولسوالی بغلان مرکزی جریان دارد. مقام های محل می گویند این عملیات از دو روز به این طرف علیه مخالفان مسلح ادامه داشته است. اینکه این عملیات چه دست آوردهای داشته در این گزارش از بشیر احمدی غزالی از منطقه می شنوید.
این عملیات در ولسوالی بغلان مرکزی، جایی که گفته می شود صدها جنگجوی طالب در آنجا مستقر و قرارگاه های مستقل نظامی برپا کرده اند، آغاز شده است. جنرال اسدالله شیرزاد، قمندان امنیه ولایت بغلان، به روز یک شنبه در مورد نتایج این عملیات به رسانه‌ها گفت:
اوقاف در عملیات یو شاخه دو
میگوید شاخه از عملیات نظامی اوقاف به نام میوندی دو در ولسوالی بغلان مرکزی آغاز شده و تا حال در نتیجه آن ساحات زیادی در این ولسوالی از وجود مخالفین دولت پاکسازی، 11 مخالف مسلح دولت کشته، 25 تن زخمی و 2 تن هم اسیر شدند و نیز چندین سنگر آنها فتح و مقدار سلاح و مهماتشان به دست نیروهای امنیتی افتیده است و 3 پلیس هم در جریان این نبرد زخمی شده و آسیبی به مردمان ملکی نرسیده است. قمندان امنیه ولایت بغلان همچنین افزود این عملیات که به اشتراک صدها نظامی از اردو، پلیس و امنیت ملی آغاز شده است تا تأمین امنیت کامل در ولسوالی بغلان مرکزی ادامه خواهد داشت. این جنرال نظامی که رهبری این قوای عملیاتی را به دوش دارد با ستایش از توانایی رزمی قوات های شامل در این عملیات میگوید: او میگوید من مطمئن هستم که اگر قوای مسلح افغانستان این گونه عملیات ها را موفقانه در هر جای انجام بدهند 100% در دفاع از کشورشان موفق میباشند. گفته می شود در این اواخر حضور و فعالیت مخالفین مسلح دولت در برخی نقاط ولایت بغلان افزایش یافته و این نخستین عملیات سنگینی بر ضد آنان هست که امسال در ولسوالی بغلان مرکزی راه اندازی می گردد. مسئولین در مورد اینکه آیا در ولسوالی های برکه، طلاو برفک و ساحه دندغوری نیز که وضعیت مشابه به بغلان مرکزی را دارند عملیات راه اندازی خواهد شد یا نه معلوماتی بر رسانه ها ندادند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
گزارش بود از عملیات نظامی جاری در ولسوالی بغلان مرکزی. ده‌ها قراردادی‌های یک شرکت لوجستیکی افغانی بر علیه کمپانی خارجی سوپریم در کابل دست به مظاهره زدند و خواهان پرداخت حقوقشان از سوی این کمپانی شدند. شرکت افغانی منصور جلال که با کمپانی سوپریم قرارداد اکمالات نیروهای خارجی را در افغانستان کرده است، ادعا دارد که این کمپانی خارجی ده‌ها میلیون دلار باقی می‌باشد. مسئولان این شرکت از لوی سارانوالی افغانستان و ایساف خواستند تا برای رسیدگی به مشکلشان با شرکت سوپریم صحبت نمایند. جاوید حسنزاده با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می دهد.
مسئولان شرکت لوجستیکی منصور جلال هشدار دادند که اگر حکومت و ایساف ظرف 3 روز آینده به خواستهایشان جواب مثبت ندهند، اکمالات نیروهای بین المللی را متوقف می سازند. آنان این اظهارات را بر روز دوشنبه در جریان یک راهپیمایی که بر ضد کمپانی سوپریم در کابل را اندازی شده بود بیان کردند. میرویس جاوید رئیس شرکت منصور جلال که اکمالات نیروهای بین المللی را با کمپانی سوپریم قرارداد کرده است میگوید که این شرکت خارجی 22 میلیون دلار از وی مقروض است. وی گفت که از 1.5 سال به این طرف این کمپانی خارجی از پرداخت این پول شانه خالی میکند. آقای جاوید ایساف را متهم به حمایت از شرکت سوپریم کرد و گفت حال نتوانسته مسئولان شرکت متذکره در لوی سارانوالی حاضر سازد.
مدت 1.5 سال میشه که دوسیه مال سارانوالی است. مقامات ایساف پشتیبانی خود همیشه از سوپریم میکنند. حق حقوقی ما رو نمیتن و چندین بار مراجعه کردیم به دولت و تا که از مقامات ریاست جمهوری هم احکام آوردیم. همیشه که باز مقام سارانوالی که حاضر میشیم اونا ایساف هم میرن، ایساف سوپریم حاضر کرده نمیتنن. خطر اکمالاتی های سوپریم که مربوط به ناتو میشن اکلش ما توسط مردم و ما مجبور هستیم بار توقف بدیم.
آقای جاوید میگوید که عدم پرداخت پول از سوی شرکت سوپریم شمار سهامداران و شرکت های قرارداد کننده با این شرکت را نیز متضرر ساخته است. شرکت بین المللی سوپریم از چندین سال به این طرف قرارداد اکمالات نیروهای بین المللی را در افغانستان بر عهده دارد. مسئولان شرکت منصور جلال قطعنامه را در خصوص خواستهایشان عنوانی لوی سارانوالی و ایساف نیز صادر کردند. در این حال مسئولان قماندانی ایساف در کابل میگویند که گزارش هایی در این خصوص برای آنان رسیده است. هانس سلتمن سخنگوی جدید این نیروها:
من در این مورد آگاهی دارم اما جزئیات ندارم و نمیتوانم در مورد تبصره نمایم.
رئیس شرکت منصور جلال در پایان مظاهره روز دوشنبه با مقام های لوی سارانوالی در این خصوص هم صحبت کرد. آقای جاوید پس از ملاقات با مقام های لوی سارانوالی گفت آنان برایشان وعده همکاری داده است. شماری از نمایندگان شرکت های اکمالاتی که در این مظاهره شرکت داشتند نیز انتقاد کردند که شرکت منصور جلال از چندین ماه به این طرف حقوقشان را پرداخت نکرده است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
اکثر دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
ساعت 3:27 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بیایید که با هم روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق بزنیم و ببینیم که چه نوشتند. همکارم فرزاد رسا برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب و تبصره هایشان را به تشویق اطفال به حمله های انتحاری و موضوع تمویل طالبان اختصاص داده اند. روزنامه معور در صفحه نخست خود با عنوان درشت می نویسد: حمله های انتحاری مضمون تعلیمی هر مدرسه دینی پاکستان است. روزنامه می نویسد یک احصایه نشان می دهد که از جمع 4 میلیون نوجوان مدرسه های دینی پاکستان، حصه چهارم آن را اطفال افغانستان تشکیل می دهد که با رویه جنگی آموزش می بینند. در این مطلب آمده است: از جهت حضور دوامدار نیروهای بین المللی در افغانستان، سال به سال شمولیت کودکان افغان به مدرسه های دینی پاکستان افزایش می‌یابد. معور در ادامه می‌نویسد: به اساس معلومات اخیر نیروهای ناتو 35,000 طالب مسلح در افغانستان می‌جنگند و علاوه بر آن بعضی از خانواده‌های مهاجر نیز اطفالشان را به سوی این کاروان نامعلوم سوق می‌دهند و اطفالشان را به مدارس پاکستانی می‌فرستند. به اساس معلومات این مطلب، بعضی از خانواده‌های مهاجرین ادعا می‌کنند که ملاهای پاکستانی اطفالشان را به زور به این مدرسه ها می برند. باور ملی زیر این عنوان که ذخایر افغانستان در جنگ اشتراک دارند یک مطلب خاص را به چاپ رسانده است. روزنامه می نویسد بیشتر وسایل و مسائل جنگ در داخل کشور آماده می شود. به باور نویسنده مطلب، در جنگی که سرچشمه آن به دست خارجی هاست، نبود دسترسی دولت به ذخایر و منابع طبیعی باعث شده تا جنگ سالاران و مافیا از آن استفاده کنند. روزنامه به ادامه می نویسد سینه همین خاک پاره شده، بیروج، لاجورد و دانه های قیمتی از ایران بیرون شده برای فروش به کشورهای همسایه و دیگر کشورها انتقال داده می شود. به اساس معلومات نویسنده مطلب، قسمتی از این پول ها برای استفاده عیاشی بانهای مافیایی و بقیه این پول برای خریداری مواد انفجاری و سلاح از بازار سیاه خرج می شود. در اخیر مطلب آمده است در بدل نگین های تراشیده شده از قلب کشور برای باشنده های آن همین تحفه فرستاده می شود که نه کسی از ورود آن جلوگیری می کند و نه کسی برای بدیلش صدای خود را بلند می کند. خدمتگار می نویسد جنگ تروریست ها مرکزیت دارد اما هدف نه. روزنامه می نویسد در عمله تیاره های بی پیلوت در هفته گذشته مولانا اختر زدران عضو شبکه اقانی، ابوسف الجزیری عضو شبکه القاعده، رانا اشرف و نوید بود مسئولان طالبان پنجابی کشته شده اند. روزنامه به نقل از جنرال نورالحق علومی می نویسد اداره استخبارات پاکستان تمام تروریست ها را در آغوش گرفته است و همان تروریست های را هدف عمله های تیاره های بی پیلوت قرار می دهد که از اوامر ISI سرپیچی می کنند.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. از همراهیتان تشکر میکنیم. در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان را میشنوید، ولی قبل از آن توجه کنید و فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد جعفر احمدی.
ریاست امنیت ملی افغانستان دستگیری زکریا قندهاری را تایید کرد. به گفته این ریاست، زکریا قندهاری ترجمان نیروهای خاص آمریکایی در ولایت میدان وردک به اجرای جرایم مختلف متهم است. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از تمام طرفهای درگیر جنگ در این کشور خواست تا به خاطر ماه مبارک رمضان از خشونت دست بکشند. وزارت صحت مصر میگوید که حداقل 40 تن پس از تیراندازی مردان مسلح بالای طرفداران محمد مرسی کشته شدند. گزارش شده که نیروهای وفادار به بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به سوی ولسوالی خالدیه در شهر هومس پیشروی کردند. پلیس هند یک مرد را در ارتباط به بمگذاری در یکی از محلات مقدس بودیزم دستگیر کرده است. و شرکت هوایی آسیانه کوریای جنوبی میگوید که پیلوت طیاره‌ای که در میدان هوایی سان فرانسیسکو سقوط کرد هنوز هم سرگرم فراگیری آموزش در مورد پرواز طیاره بوینگ بود.
فکر نو با جوانان.
به نام ایزد منان و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو آزادی، از برنامه فکر نو در خدمت شما هستم. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به شاخص‌های جامعه باز و بسته و اینکه افغانستان دارای چگونه ساختار است. در این بحث با میمانان گرامی آقای علیجان فصیحی فعال جامعه مدنی، احمد بگزاد نویسنده و خبرنگار و همچنین آقای فاروق فیضی یک تن از فارغان پانزه ژورنالیسم پانتون هرات صحبت می‌کنیم که فرق میان جامعه باز و بسته چیست و افغانستان دارای چگونه ساختار است و چگونه میتوان جامعه را متحرک ساخت. نخست سوال ما متوجه با آقای فصیحی خواهد بود که آقای فصیحی، بنا به تعریفی که از جامعه باز و بسته در اوایل از سوی فیلسوفان آلمانی و همچنان فرانسوی مطرح شده، جامعه باز تعریف گوناگونی را از اون مطرح کردم که از همه مهمتر توجه بیشتر رو از این بوده که جامعه باز به جامعه گفته میشه که یک جامعه مردم سالار باشه و بیشتر توجه از او به عام مردم در یک جامعه باشه. چی فکر میکنیم جامعه خود افغانستان میتونه با این گزینش ها رابطه داشته باشه، برابری داشته باشه در این بس یا خیر؟
تشکر از شما. با سلام خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز و دوستانی که در اینجا حضور دارن. بحث بسیار جالبی هست. در شرایط فعلی و جامعه کنونی ما و شما یک بحث کاملا تازه و یک بحث کاملا جدیدی هست که باید بیشتر روی ازی فوکس بکنیم. ببینید، حرکت جامعه ها یا حرکت جوامع معمولا یا افقی صورت میگیره یا به صورت عمودی صورت میگیره. به این معنا که معمولا جوامع در حرکت ها یا در کنش ها یا در فعالیت ها یا تحرکاتی که معمولا داره در ابعاد مختلف ما و شما میتونیم صحبت بکنیم. یک بحث اقتصادی هست، یک بحث جامعه شناختی هست و همینطور در بحث جامعه شناختی باز مباحث دینی و غیر دینی هم مطرح می شود. در بحث اقتصادی یا همو حرکت های افقی و عمودی اگر ما و شما در نظر بگیریم، معمولا در حرکت های افقی جامعه ها بر اساس فعالیت ها و حرکت هایی که در بخش اقتصاد صورت میگیره پیشرفت و یا ترقی در اونجا به وجود میاد که در این حالت معمولا تحرک جوامع به طرف حرکت سعودی اگر باشه به نحو یک انسان یا یک فرد خود از کتله خود یا از امو اجتماع خود رها نموده و به یک طبقه دیگری وصل میکنه که به این معنا یا به این شکل به او گفته میشه که از جامعه و از امو کتله خود خود بیرون کرده و به یک کتله دیگری وصل کرده است که به نحو ما میتوانیم بگیم که این در حقیقت یک حرکت اصلاحی از جامعه خود یا بستر را به طرف یک حرکت بهتر و جامعه باستر انجام داده است. اما در افغانستان وقتی که ما شما توجه میکنیم که وقت مسائل اجتماعی و ساختار جامعه خود بررسی میکنیم، در مسائل اجتماعی و ساختار اجتماعی ما و شما متوجه هستین که در طول تاریخ افغانستان و حتی در همه چند سال اخیر مسئله اجماع یا مسئله وحدت یا مسئله برحال مسائل قومی اینها مطرح هستند. یعنی جامعه ما شما کلمات یا مسائلی که بیشتر مردم در محور اونها حرکت میکنه همین مسائل است. ببین، یعنی اگر ما حرکت جامعه ما شما به طرف حرکت قومی و کتلوی و اجماعی باشد، در اینجا یک جامعه بسته ما شما داریم که چنانچه این مسئله در افغانستان خیلی نمایان هستند. اما اگر ما یک حرکتی داشته باشیم که در او حرکت یک فرد مستقلانه بتونه نظر بده و مستقلانه بتونه حرکت بکنه و فعالیت‌های مشخصی داشته باشه، در این صورت است که ما و شما یک جامعه باز داریم. حال با توجه به همه دو حرکت مشخص بیاییم در جامعه افغانستان ما و شما این رو تلویق بکنیم که آیا جامعه افغانستان یک جامعه باز هست یا یک جامعه بسته. من معتقد بر این هستم که هنوز تحقق جامعه باز در جامعه های افغانستان یا در جامعه افغانستان صورت نگرفته است. چرا؟ به خاطر است که هنوز فردیت به عنوان مطلق مطرح نیست. یعنی که یک فرد نمیتواند به راحتی در این جامعه به طرف یک سمت مشخص یا یک کتله مشخص تصمیم گیری نماین که من میخواهم مثلا فرض میکنی که یک فرد تصمیم میگیره که من میخواهم این دیدگاه را به این صورت بیان بکنم، اما در این جامعه ای اجازه را نخواهد داد به او. چرا؟ به خاطر از اینکه هنوز مؤلفه های مدنیت و هنوز مؤلفه های همو جامعه باز در جامعه ما و شما مطرح نشده و هنوز به وجود نیامده است. حرکت به طرف یک جامعه حرکت بکنیم که در او جامعه یک فرد به عنوان یک فرد ارزش داشته باشه، نه اینکه یک کتله به عنوان یک کتله. در این صورت است که جامعه باز مطرح میشه.
سپاس شما. با آقای فیضی برمیگردیم. سپاس با شما خواهیم بود آقای بگزاد. آقای فیضی، معمولا جامعه افغانی از گذشته تا حال یک جامعه بنابرای بسته سنتی و هم چون یک جامعه که بالاخره بیشتر به طرف قبیله گرایی چیزی که بیشتر من مطرح کردم معرفی میکنند، اما حالا به نوعی انمی چهره عوض شده از دید بعضی ها. بعضی فکر میکنم که در چند سال اخیر بعضی موارد که تقریبا تشابهات یا نزدیکی به تعریف جامعه باز داره در این کشور نشانه‌ای از او احساس میشه. حالا فکر میکنیم که با روندی که اکنون وجود داره اگر این تداوم پیدا بکنه به نوعی ما میتونیم آنچه که در گذشته بوده اینا را به نوعی خاموش نگاه داریم و بتونیم این وضعیت را زنده بسازیم.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما مهمانای حاضر در بس و همچنان شنوندگان رادیو آزادی. در پاسخ به سوال شما گفت هرچند دوستم آقای فسی تعریف خوبی داشتن هم از جامعه باز هم از جامعه بسته و همچنان مثال های خوبی را از خود افغانستان داشتن، من بی باور نیستم که در افغانستان در این چند سال اخیر ما نمونای بارزی از یک جامعه باز با اون چی که فیلسوفان کسای کریمی مفکوره به وجود آوردن بنابر تعریفی که اونا دارن، تعریفی که اتفاق نظر دارن اونا، در افغانستان چنین نمونای ما دیده باشیم در هیچ یک از این دوره. هرچند در چند سال اخیر ما گفته می شد که شاید چنین جامعه باشه، افرادی آمدن در اینجا میخواستن بعضی برنامه را انجام بدن که متاسفانه محال در حال بنبست شدن. نمونی ازیر من میتونم دیروز در خود هرات شاهد باشیم، در جامعه باز معمولا مسائل بر اساس قوانین است، مسائل بر اساس اقتصاد است، بر اساس صنعت است، مسائل قومگرایی در اونجا جایی نداره. چون اگه ما مبحث قومگرایی مطرح کردیم باز ما از جامعه باز به جامعه بسته میرن که میبینیم خود رهبرای کشور ما میان باز مسئله قومگرایی میگن، میگن اون موضوع بهتر بوده از جامعه بازی که در افغانستان در چند سال بوده. نمونه بارز زش سخنهای والی جدید هرات که خود در یک شخص اکادمیک هم داره. پس به این معنا ما موافق نیستم که دولت در چند سال اخیر خواسته باشه یک جامعه بازی یا نمونه یزو یا مدل یزو در افغانستان ترسیم کرده باشه.
یکی از فاکتورهای عمده که کسایی که روی جامعه باز بیشتر تاکید دارن اینه که جامعه به نام یک جامعه مردم سالار روی جامعه باز نگاه دارن و همچنان موجودیت اعضابی که به عنوان اپوزیسیون از اونها یاد میشه در یک جامعه که میتونن آزادانه فعالیت بکنن این نشانی از جامعه باز میدن. آیا شما چنین وضعیتی در افغانستان مشاهده نکردید؟
ببینین وقتی که ما از جامعه باز بس میکنین در آنجا تنها احزاب مطرح بس نیست، در اونجا حرکات انفرادی مطرح بس است. در اونجا هر فرد میتونه تمام معایدی ها عقیده مفکوره که داره آزادانه بیان کنه و هر نوع کار برنامه رم که میخواه برای آینده خود او را ترسیم کنه به او حرکت میکنه. خود هیچ نمانیتی هم وجود نداره، نه طرف دولت، نه طرف اقوام، نه طرف قبیله ها، نه از محیطی که زندگی میکنه. هنوز چنین چیزی در افغانستان نیست. این ما اگر تنها داخل شهر از یک محیطی بس میکنین که بعضی افراد میتونن چیزی رو برای گفتن دارن، اما اگر تمام کتلای انسانی که در این جامعه زندگی میکنن ما امروز نگاه کنیم، اونا هیچ نوع جامعه بازر در اختیار از اونا نبوده، اونا هنوز آزادی ندارن، هنوز در محدودی اقوام هستن. حتی دولت کنونی افغانستان هم تمام شعار ازی بر مبنای انمو جامعه بسته حرکت میکنه. تمام پالیسی ها، استراتیجی ها، همه کارهایی که تا حال دولت افغانستان کرده در کدام یک موقع شما ببینین که جامعه باز در اونجی مطرح بس بود؟ هرچند در شعار گفته می شده اما وقتی که در اینجا عمل بیشتر مطرح است. در جامعه باز بعد ما از حالت استایی به حالت پویایی بریم. در افغانستان کجا بوده عذابی که در افغانستان در این چند سال به وجود آمده؟ غیر از اینکه خود می عذاب جامعه بسته نگه داشتن، در یک بستر بسته به وجود آمده.
فعالیت از اینا به ذات خود یعنی که به نوعی خود اپوزیسیون دولت قلم داد میکنن، به نوعی فعال هستن، آزادانه کار میکنن، دولت به نوعی گوش میکنه با آنچه که اونا مطرح میکنن، یا انتقاد میکنن یا نمیکنن. اینم این نشانی از جامعه باز نیه؟ یا اینکه شما در کل میخواید که جامعه افغانستان مرون یک جامعه بسته معرفی بکنه؟
من به نظر من یک جامعه بسته است به خاطر که احزاب هم تال نقش آنچنانی که بعد انجام میدادن ندادن. احزاب ما در جامعه باز وقتی که در کشورهایی که به معنای واقعی کلمه جامعه باز در اونجا وجود داره عذاب میبینیم که چقدر قدرت دارن، چقدر تاثیرگذار هستن روی تمام برنامه‌های دولتی، اقتصادی، سیاسی. اما در افغانستان در کدام مقطع می عذاب تاثیرگذار بودن؟ کجا حرف از اینا شنیده شده؟
تشکر. آقای بگذار، در اصل شاخصه هایی که از جامعه باز مطرح میشه که بالعکس از این مسئله به جامعه بسته مرتبط میدانند، بازم تکرار میکنم که مدارا و مردم سالاری کلمات دیگر مثل اینها مطرح میشه. به نظر شما همین شاخص ها در افغانستان وجود اینی داره؟
اول سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. پیش از این که ما و شما به تعریف جامعه باز و بسته توجهی خاص بکنیم، وقتی که میخوایم تعریف بکنیم جامعه باز و بسته یا او را شفاف بکنیم، نیاز است که جامعه تعریف شود، نیاز است که جامعه باید با شیروندگان فهمانده شود که ما منظور ما چی نوع جامعه است. تا تعریف گوناگونی از جامعه است یا تعریف از جامعه را میگذاریم، تقسیم بندی جامعه را مطرح میکنیم. ما چندین جامعه داریم: جامعه بدوی، جامعه روستایی، جامعه ابتدایی، جامعه شهری و جامعه مدرن یا جامعه مدنی که ازش تعریف از اون جامعه شهری هست. تعریف یا تطبیق جامعه باز و بسته به جامعه بدوی امکان نداره. شما جامعه بدوی رو بیارین تعریف کنین به جامعه باز، یا تعریف یا تطبیق جامعه باز و بسته رو به جامعه روستایی هم نمیتونین. اینا هر کدامش مشخصه های خود داره. بنابراین وقتی میخواین از جامعه باز و بسته صحبت بکنین، منظور شما جامعه مدنی هست، جامعه مدرن هست. حال آیا افغانستان یک جامعه مدرن است که ما تقسیم بکنیم به بسته و باز؟ یک جامعه شهری هست، یک جامعه ابتدایی هست، جامعه بدوی هست، چی هست؟ این باید فهمانده شود. بنابراین آنچه که ما میتونیم از مشخص این مشخصه ها و از تعاریفی که جامعه ها برش گفته شده بیاریم، افغانستان دقیقاً به جامعه روستایی بیشتر شباهت داره تا یک جامعه شهری. بنابراین ما در شرایط کنونی افغانستان هم نمیتونیم بگیم جامعه باز است و همچنین نمیتونیم بگیم جامعه بسته است. برای از این که هم افغانستان جامعه باز است و هم افغانستان جامعه بسته است. در یک تعریف جامعه باز است به خاطر که احزاب سیاسی فعالیت داره، اپوزیسیون فعال است، آزادی عقیده و بیان هست، هر نوع آزادی در اینجا وجود داره. شما میتونین از رئیس جمهور انتقاد بکنین، شما میتونین عقیده‌تون رو بیان بکنین، اپوزیسیون داره فعالیت میکنه. اینا مشخصه های از جامعه باز هست. و از طرف دیگه مشخص های جامعه بسته هم در درون جامعه افغانستان است که او عبارت از سلب آزادی های فردی هست، یا به تعبیر دیگر اهمیت ندادن به آزادی های فردی هست و یا به عمل کردی فردی هست. بیشتر ایتو بگم بهتر است، یعنی توجهی کم به عمل کردی فرد و بیشتر توجه به عملکرد جمعی هست. البته عملکرد جمعی دو بود داره. یک دفعه عملکرد جمعی در قالب قومیت و قبیله و تبار و ایل مربوط میشه، یک دفعه در قالب ملی و ملت، وحدت ملی، اجماع ملی. و هر کدام از اون تعریف خاص خود داره. من معتقد هستم با تمام از تعریف افغانستان هم مشخصه های جامعه باز داره. طی 11 سال 12 سال گام های بسیار مثبت برداشته شده در افغانستان، نباید منکر شویم. افغانستان دموکراسی هست، انتخابات هست، به نهادهای مدنی فعال هست. اینا از مؤلفه های جامعه باز است. یعنی افغانستان چندین مؤلفه جامعه باز داره، آزادی های بیان و عقیده وجود داره، رسانه ها را میبینین، آزادی عقیده وجود داره، آزادی احزاب سیاسی و اپوزیسیون، فعالیت های اپوزیسیون وجود داره. بنابراین ما میتونیم بگوییم که افغانستان 80% جامعه باز است، 20% جامعه بسته است.
با وجودی که شما به 9% تعیین کردیم، یک رقمی که بالاخره غیر قابل مقایسه است آنچه که شما مطرح میکنیم، چی فکر میکنیم وضعیتی که اکنون در افغانستان جریان داره، مسیری که حالا در حرکت است، بالاخره در آینده کدام یک از اینا میتونه بیشتر تقویه بشه؟ جامعه افغانستان به سوی جامعه باز روان خواهد شد یا به سوی جامعه بسته؟ با وضعیت که حالا مشاهده میکنیم،
افغانستان در حالت گذار از جامعه روستایی به جامعه شهری هست. وقتی که یک جامعه به شهر میاندیشه، به ارزش های شهروندی بها میده، یعنی که از حالت ایستایی و بستگی و ارزش های قومی و قبیله‌ای و ارزش های سمتی و زبانی داره خارج میشه، گذر میکنه با ارزش های شهروندی که همون مشخص های جامعه باز است. من معتقد هستم که حرکت افغانستان رو به جلو هست، یعنی رو به عقب نیست یا رو به پسگرایی نیست که ما بگویم که مشخص های کامل افغانستان جامعه بسته هست.
آقای فصیحی، شما به نوعی نظر متضاد با آقای بگزادر مطرح کردیم که چی فکر میکنیم کدام راهی وجود داره که بالاخره افغانستان از جامعه بسته بکشانه پس به طرف باز، یا کسایی که حالا به نوعی قدرت افغانستان رو تمثیل میکنن و قدرت در دست دارن، اونا کدام عمل کرد ارائه کردن که این تغییرات به وجود بیاد؟ در
نظر ما این هست که افغانستان 80% جامعه روستایی است و 20% جامعه شهری است. افغانستان یک کشور کوهستانی است و متکی بر کشاورزی است.
اما ای از گذشته تا حال مطرح بود، اما ما به وقت جامعه باز مطرح میکنیم مسئله موجودیت انتخابات و موجودیت نادهای مدنی و امثال از حرفا که به نوعی رابطه میگیره با جامعه باز در طول 11 سال حال شده.
وضعیت جغرافیایی هیچ وقت تغییر ناپذیر است. وضعیت جغرافیایی یک کشور به هیچ عنوان تغییر پذیر نخواهد بود. افغانستان یک کشور کوهستانی است. 80% ما و شما کوهستانی و روستایی است. 20% ما و شما شهری است. و هنوز هم 80% جامعه ما و شما در روستاها زندگی میکنه و 20% ما و شما در شهر زندگی میکنه. حال با توجه به می واقعیت های جامعه عینی خود ما و شما باید حرف بزنیم. مؤلفه هایی را که دوستان ما در اینجا یادآوریشتن، اینا مؤلفه های اجتماعی نیستن، بلکه اینا مؤلفه های سیاسی هستن، مؤلفه های حقوق سیاسی هستن. در مؤلفه های اجتماعی جامعه مطرح است. در جامعه چی مطرح است؟ ما کی میتونیم بگیم که یک جامعه جامعه باز هست؟ وقتی میتونیم که در جامعه اختلاط وجود داشته باشه. مثلا چه رقم اختلاط؟ ازدواج های بین اقوام باید داشته باشه. ما و شما، ما و شما باید احزاب مختلط داشته باشیم. ما و شما باید جامعه های مدنی مختلط داشته باشیم. چرا؟ اینجاست که یه فرد تصمیم میگیره. اصول در جامعه باز فرد هست. اصول اولیه در جامعه باز فرد هست. هر فیلسوفی که تعریف کرده فرد را به عنوان یک فرد در جامعه باز مطرح کرده. اینال فرد تصمیم میگیره که یک هزار است با یک پشتون میخواد ازدواج کنه، یک پشتون است میخواد با یک تاجیک ازدواج بکنه. اما هنوز چنین چیز در افغانستان مروج شده؟ نشده. یک بس. بحث دیگه، هنوز سیستم احزاب از سیستم قومیت بیرون آمده؟ نه خیر، بیرون نیامده. شما نمونهش رو میبینید که به هر حال احزاب هر کدوم در همون منطقه و محل خودشون فعالیت میکنن. یکی ما میگیم احزاب فعال است، آزادی بیان هست، جامعه هست، اینا مؤلفه های آزادی بیان، دموکراسی، در کل مؤلفه های سیاسی یا پیشرفت های سیاسی یک جامعه است. اینا خب بر نمیگرده به جامعه، به جمع یا به مجتمع. به اجتماع ما باید روی فرد تاکید بکنیم که فرد چه وقت میتونه تصمیم گیری بکنه. به عنوان یک فرد، مثلا فرض بکنیم ما از سیستم قبیله خود نمیتونم بیرون بشم. چرا؟ به خاطر که سیستم قبیله برای ما معتبر است. این نشد یک جامعه باز، بلکه این همون جامعه بسته است. بحث دیگری که متاسفانه وجود داره است که احزاب مقتدر یا احزاب سیاسی ما و شما در افغانستان هنوز به صورت درست، یعنی فعالیتش دولت اجازه نداده. پس اگر از این دیدگاه سیاسی بینگری، ما و شما یک جامعه باز نداریم. چرا؟ هنوز ما و شما حق در بحث انتخابات، هنوز حق مشارکت احزاب در انتخابات نداریم. پس چگونه این جامعه باز است؟ هنوز یک نویسنده ما و شما به عنوان یک فرد یک کتاب در اینجا تدوین میکنه، آخر شورای علمای ما و شما یا مردم ما و شما بر علیه از او تظاهرات میکنه و او رو موادار میکنه که از کشور خارج بشه. پس این چگونه جامعه باز هست؟ ببینید
راه‌هایی رو میتونیم بالاخره شما نشان بدیم برای
اینکه
این مسیر رو بالاخره ما طی بکنیم تا بتونیم به این وضعیت برسیم که
هدفی است. انسان به ما هو و انسان خارج از چهره، خارج از سفیدی و سیاهی و خارج از ایدئولوژی وقتی که ما و شما در نظر بگیریم، اینجاست که مسئله چی مطرح میشه؟ جامعه باز و وابسته. اگر ما تا زمانی که انسان به ما هو انسان مطرح نشونه و تا زمانی که انسان به حیث دین، ایدئولوژی و به حیث کتله های قومی مطرح بشه، ما و شما در او جامعه، جامعه باز رو تجربه نخواهیم کرد، بلکه برگشت جامعه به طرف یک جامعه بسته است. پس خواهش ما است که باید حرکت جامعه به طرف یک حرکت باشه که در او حرکت یک فرد تصمیم گیرنده باشه.
تشکر شما. به شما برمیگردم بازم آقای بگزاد. آقای فیضی، اگر بیم زاوی دید این موضوع بنوی مشخص بسازیم، ما نگاه ما بیشتر به کل افغانستان، حالا اگر فرض کنیم این موضوع بیم رابطه بدیم با هرات، چقدر موافقین که بالاخره وضعیت کالا در هرات میگذره، با کدام یک از این دو شاخص نزدیکی داره وضعیت جامعه هرات؟
ببینیم، همونطوری که بیشتر دوستان هم یک تقسیم بندی کردم از انواع و اقسام جامعه، که جامعه باز و بسته و بدوی و روستایی، خب ما یک جامعه به نام نیمه باز هم داریم. که معمولا در او دیگه باز نمیتونیم او رو به جامعه باز اطلاق کنیم و نمیتونیم به جامعه بسته، چیزی که معلق بین نمی هر دو جامعه وجود داره. اما به خاطر که از سوال شما دور نشم، متاسفانه در هرات ما شاهد هستیم در این چند سال
اخیر تفاوت‌های بارزی وجود داره نسبت به دیگر نقاط افغانستان.
در هرات، در هرات اگر ما یک جامعه باز به معنای واقعیش می داشتیم، تمام تصامیمی که امروز در هرات در تمام عرصه‌ها گرفته میشه توسط چند نفر محدود نمیشد گرفته. آیا چنین جامعه جامعه باز است؟ در هراتی که کس میتونه آزادانه اندیشی خود رو بیان کنه، اگر بیان کنه حتما یک طرف در مقابلش استاد میشه و بعد از کشور ترک کنه. نمونه بارزش ما در داخل پوهنتون هرات هم دیدیم. آیا جامعه جامعه باز است؟
پس جامعه مطلقاً بسته میدانه؟
خب تقریبا تا حدودی بسته است، بله. هرچند نسبت به بعضی از ولایات دیگر که ما نگاه میکنین، بعضی افرادی که در اینجا هستن ریسک میکنن به زندگی خود، میخوان که با قربانی دادن خود یک جامعه تا حدود جامعه باز نگه دارن، که متاسفانه او افراد هم در حد زیادی نیستن و اگر هستن او امکانات در اختیارشان قرار نداره. بنابراین یک جامعه به نظر من یک جامعه بسته.
شکر آقای بگذارد، اگر کوتاه اشاره کنیم زمان بسیار کم است، فکر کنیم شما میخواییم که به ارتباط صحبت های آقای فسیحی مسئله را اشاره بکنیم.
بله، ما در ارتباط با صحبت هر دو دوستیم میخواییم نکاتی را بیان بکنم. ما با اجازه هر دو دوستیم با اظهارات از اینا مخالف هستم، به خاطر از اینکه همطور که از اول گفتیم، ما وقتی که افغانستان جامعه روستایی میدانیم، جامعه روستانی از خود یک تعریف داره. ای به این معنا نیست جامعه روستانی جامعه کوهستانی یا جامعه غیر شهری، هر کدام از اینا مشخصه های خود داره. من در سر یک کوه هستم، اما بیشتر فرهنگ دارم، انانات دارم، آداب و رسوم شهری را بیشتر از یک شهر میفهمم. بنابراین هر کدام از یک تعریف خاص خود داره و من معتقد هستم که با توجه به تعریفی که از جامعه میشه، جامعه یعنی تعریف حقوقی از خود داره، اساسی داره، سیاسی داره. و صحبت ما وقتی که صحبت از جامعه باز و بسته میکنیم، بیشتر توجه ما متوجه ارزش‌های سیاسی یعنی تعریف هست که ما از نظر سیاسی آیا به جامعه باز نزدیک هستیم یا به جامعه بسته نزدیک هستیم. و نکته دیگه‌ای که ما می‌خوایم بیان بکنم، در افغانستان در کنار از اینکه جامعه‌ها به این تعریف وجود داره، جامعه چند فرهنگی بیشتر شباهت داره. افغانستان دارای جامعه چند فرهنگی با مشخصات جامعه روستایی و پذیرش ارزش‌های دموکراتیک هست. این یک تعریف اگر از جامعه فعلی افغانستان با بکنیم. بنابراین وقتی که این تعریف جامعه چند فرهنگی را در هرات شما بیارین، هرات یکی از شهرهایی هست که بیشتر یک جامعه چند فرهنگی هست و در اینجا فرهنگ های گوناگون هست و بسیار نزدیک به ارزش های فرهنگی و شهروندی نزدیک شده. من معتقد هستم که با توجه به شرایطی که ما در این چند سال مشکلاتی را داریم، من برخلاف دو تا دوست خود میگم که افغانستان بسیار نزدیک شده به جامعه باز، یعنی مراحل جامعه، هرچند مشخصه های از جامعه بسته درش وجود داره. مثلا مسئله ازدواج مطرح کردن آقای فصیحی، همین لحظه بسیاری هزارها با پشتون ازدواج کرده، با تاجیک ازدواج کرده و این ازدواج ها صورت گرفته. کی میگه صورت نگرفته؟ و احزاب سیاسی آزاد است. به من نمیدانم که احزاب سیاسی به کجا هست از طرف دولت کی مانع فعالیت حزب سیاسی شده باشه، نشده همچه چیزی. متا طبق قانون اساسی که به احزاب در بحث انتخابات نقش داده نشده، خوی قانون اساسی هست. بنابراین من معتقد هستم که بیاین واقع بینانه اگر مؤلفه ها و اصول و ارزش های جامعه دموکراتیک و چند فرهنگی را بحث بکنیم، افغانستان بیشتر جامعه باز هست تا جامعه بسته.
سپاسگزارم از میمانان گرامی، آقایان علی جان فصیحی فعال جامعه مدنی، احمد بصیر بگذار نویسنده و خبرنگار، و همچنان آقای فاروق فیضی یک از فارغان ژورنالیسم پوهنتون هرات که در این بحث ما شرکت کردند.
فکر نو با جوانان، این برنامه رادیو آزادی را روزهای جمعه در ساعت 11:30 و روزهای دوشنبه در ساعت 13:30 از رادیو آزادی بشنوید. در این برنامه خواهید شنید که چگونه میتوان با فکرهای نو در بخش ساختن افغانستان مؤثر واقع شد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.